پیک فرهنگ.
خوزه ماریو پدرو وارگاس یوسا، نویسنده 74 ساله پرویی، روز پنجشنبه برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2010 شناخته شد. آکادمی نوبل در سوئد دلیل برگزیدن یوسا را ترسیم ساختار قدرت و خلق تصاویر گویایی از مقاومت، طغیان و شکست فردی اعلام کرد. ماریو وارگاس یوسا پس از شنیدن خبر شگفت زدگی و خوشحالی خود را پنهان نکرد.
I received a call from Stockholm from a gentleman who told me that he was the secretary general of the Swedish Academy.
آقایی به من از استکهلم تلفن کرد و گفت که مدیر عامل آکادمی سوئد و میخواد به من اطلاع بده که جایزه نوبل ادبیات به من تعلق گرفته و تا 40 دقیقه دیگه این خبر اعلام میشه. بنابراین من هنوز از حالت غافلگیری بیرون نیومدم. خبر در حد اعلی غافلگیر کننده بود، اما البته خیلی خوشحالم.
عصر قهرمان نوشته سال 1963 یوسا را به شهرت رساند. این رمان، خانه سبز، گفتگو در کاتدرال، جنگ آخر زمان و سوربوز از پرآوازه‌ترین نوشته‌های یوسا هستند و 5 عنوان از بالای 30 رمان و نمایشنامه‌ای که به قلم او منتشر شده. یوسا در سال 1995 برنده جایزه سروانتس، مهمترین جایزه ادبی نویسندگان اسپانیایی زبان، و در سال 1996 برنده جایزه صلح آلمان شد. تنها برنده اسپانیایی زبان جایزه نوبل ادبیات پیش از یوسا، گابریل گارسیا مارکز، نویسنده 100 سال تنهایی است که در سال 1982 این جایزه را دریافت کرد و معروفترین نماد سبک رئالیسم جادویی به شمار می رود. یوسا علاوه بر نویسندگی، روزنامه نگاری، نقد ادبی و تدریس دانشگاهی را تجربه کرده است و مانند بسیاری از نویسندگان آمریکای لاتینی همزمان فعالیت سیاسی هم کرده است. یوسا برخلاف مارکز که هنوز حامی فیدل کاسترو، رهبر انقلاب کوباست، هم از کاسترو و هم از مارکسیسم روگردان شد و در سالهای بعد در زمره مدافعان لیبرالیسم و سوسیال دموکراسی درآمد. اما انتخابات ریاست جمهوری سال 1990 پرو را به رقیبش آلبرتو فوجیموره باخت. برای آشنایی بیشتر با نوشته های یوسا، مترجم آثار او را به فارسی میهمان پیک فرهنگ این هفته کرده ایم. عبدالله کوسری علاوه بر جنگ آخر زمان، گفتگو در کاتدرال، سوربوز، مرگ در آند، چرا ادبیات، عیش مدام، فلوبر و مادام بواری، ترجمه آثاری از کارلوس فوئنتس، نویسنده مکزیکی را هم در کارنامه خود دارد. آقای عبدالله کوسری، ویژگی رئالیسم به سبک یوسا چیه؟ چه تحولاتی رو طی 5 دهه طی کرده؟ اینو میپرسم چون خود یوسا جایی میگه اوائل از ادبیات روایی سبک مدرن استفاده میکرده. مثلا در داستان گفتگو در کاتدرال تحت تأثیر ویلیام فاکنر، نویسنده معروف آمریکایی، جان رودریگس دوس پاسوس، نویسنده پرتغالی تبار آمریکایی، و جیمز جویس، نویسنده ایرلندی. اما میگه از اون به بعد ادبیاتش امروزی تر شده، مثلا در سوربوز. ولی با این همه در صحبتایی که بعد از گرفتن جایزه کرد روز پنجشنبه، یوسا بار دیگه از تاثیر فاکنر بر آثار خودش یاد کرده. این جملاتشو بشنویم بعد شما جواب بدید.
I would like very much that my books would
خیلی دوست دارم که تاثیر خوندن کتاب‌های من برای نویسندگان دیگه مشابه تأثیری باشه که خوندن کتاب‌های فاکنر، سروانتس و فلوبر بر من می‌گذاشت. خوندن آثار همه این نویسنده‌ها زندگی من رو جلا داده، به طوری که بسیار لذت بخش بوده و افق دیدم رو به مردم و دنیا گسترده‌تر کرده.
من زیاد واقعا اهل این چارچوب گذاری ها نیستم، چون فکر من نویسنده رو پیش خودمون محدود میکنیم. ولی یوسا همواره خودش رو در هر حال یک رئالیست دونسته. شما ببینید در بحبوحه مثلا رئالیسم جادویی که قولهای نظیر مارکز و بورخس و آلخو کارپانتی و اینا بودن و اغلب اینا در زمانی که یوسا جوان بود به شهرت رسیده بودن. اینا تأثیر، یعنی هیچ نوع تأثیری نمیذاره. یوسا از همون آغاز سبکی رو در پیش میگیره که در آغاز بیش از هر کس خودش معتقده که فلوبر درش تأثیر گذاشته. بعد طبیعی است که ادبیات ایالات متحد به خصوص فاکنر رو نام میبره. ویژگی آمریکای لاتینی او رو به جهان دیگه‌ای برد که متفاوت میکنه رئالیسم او رو از مثلا رئالیسم اروپایی. اصلا یکی از مهمترین تلاش‌هایی که در آمریکای لاتین به وقوع پیوست این بود که ثابت کنند و نشان بدن که رئالیسم اینها با رئالیسم اروپا فرق داره، به خاطر اینکه ریالیتی اینها با اونا فرق داره. حالا یه بچه این رو شما در رئالیسم جادویی میبینید که خود مارکز میگه آقا این واقعیت ماست، چیز جادویی درش نیست. اما یوسا بدون اینکه به سوی اون رئالیسم بره، جهان پیچیده آمریکای لاتینو خواه از اقلیمش باشه. شما ببینید یوسا استفاده ای که از مثلا فرض کنید اقلیم میکنه در کتابی مثل خانه سبز، جنگل در این کتاب خودش یک هویت پیدا میکنه، فقط مکان نیست. یا بیابان، مثلا فرض کنید در جنگ آخر زمان به راستی اونجا اون اقلیم خشک در اون منطقه برزیل خود به صورت انگار یه شخصیت ظاهر میشه. یه مقدار این چیزهای اقلیمی است. جدا از اون، با توجه به اینکه یوسا بسیار تحت تاثیر تاریخ این منطقه است و اغلب بنمایه های داستانهاش رو از اینا میگیره، طبیعی است پرداختن به شخصیت های شگفت انگیزی که در درون این تاریخ به وجود میان و تلاش برای تصویر کردن این افراد و رسیدن به نوعی روانکاوی شخصیت ها در اینا که واقعا شاهکارش رو شما در سوره برز میبینید. همه اینها ویژگی هایی به خود رمان یوسا داده که باز بخشیش از خاصیت فرهنگی آمریکای لاتینه. از این حیث این مهمه که یوسا در این حال که در همه رمان‌هاش به نوعی تاریخی نگاه میکنه و حتی سیاسی فکر میکنه، مرز بین این دوتا رو مخدوش نمیکنه و اونقدر هوشیار هست که برخلاف بسیاری نویسندگان مثلا در کشور خود ما، ادبیات رو نه یا طیول ایدئولوژی یا تاریخ یا مسائل سیاسی بکنه. همه اینها در رمان یوسا جمع میشه برای اینکه ادبیات به وجود بیاره. در کاری مثل مرگ در آن شما سه لایه قاطع جامعه رو میبینید: سنت، انقلابی و در این حال یک حکومتی که یه پاش سنت یه پاش تجدد. این سه نیرو با هم در جدال هستن بدون اینکه هیچ کدومشون وجه خیری از خودشون نشون بدن. این نوع نگاه واقع گرایانه اگر بگیم، این چیزیست که خاصیت خود یوساست و اون رو از درون تاریخ و جامعه خودش گرفته.
آیه عبدالله کوثری، یوسا وقتی جایزه رو دریافت کرد گفت که
دریافت این جایزه خیلی رضایت بخشه و از اولین لحظه‌ای که خبر رو شنیدم با خودم گفتم این جایزه رو تنها به شخص من ندادند، بلکه جایزه رو در این حال به زبانی دادند که به اون داستان می نویسم و به منطقه‌ای دادند که زاده اونجا هستم.
فکر کنید علت تاکیدش بر این نکات چی بوده؟
سخن آقای یوسا سخن هم فروتنانه هم به معنای واقعی درست و پرمعناست. اون چه که ما امروز به اسم ادبیات آمریکای لاتین میشناسیم از یک سو وام بزرگی داره به ادبیات اسپانیایی زبان و به خصوص در واقع مادر رمان‌های جهان که دونکیشوت باشه. خود یوسا بارها درباره دونکیشوت حرف زده و همینطور سایر نویسندگان. از سوی دیگه آمریکای لاتین از زمانی که آمریکای لاتین شد، یعنی از حالت مستعمره درآمد از اوایل قرن 19 از 1820 به بعد، یک تلاش همگیر در کل این کشورهای نوپا آغاز شد برای بیش از هر چیز بیان خود این ملت‌ها و تعریف این ملت‌ها. و همین دلیلم در آغاز اون ناسیونالیسم نوپا ولی پرتوانی که در آمریکای لاتین پدید اومد بعد از این دوره جنگ‌های استقلال، از همون زمان ادبیاتی رو به وجود آورد که بیانگر نه فقط آمال و آرزوها بلکه ماهیت فرهنگی، جغرافیایی و اقلیمی این کشورها باشه. پس این ادبیاتی بود که از یک سو توانست خودش رو با پیوند زدن به ادبیات اسپانیا در آغاز و بعد به خصوص با ادبیات فرانسه در اون دوره شکوفایی فرانسه، یعنی در آغاز قرن بیستم و نهضت‌های ادبی گوناگونی که در اونجا بود، غنی بکنه. اما در این مرحله هم متوقف نموند، چون از همون آغاز چشمی به واقعیت‌های منطقه‌ای و بومی هر کشور داشت، توانست در خلال ادبیات خودش رو تعریف بکنه. این حسن بزرگی که داشت این بود که اینا فقط در حد تأثیرپذیری و تقلید از اون ادبیات نموندن، بلکه توانستن عناصر خاص خودشون رو هم وارد ژانرها و سبک‌ها و مکتب‌ها بکنن و این ادبیات رو به وجود بیارن. شما ببینید در قرن 19 و اوائل قرن 20 ماشادو ده آسیس برزیلی، در حالی که هیچ سفری هم به اروپا نکرده ولی دو زبان انگلیسی و فرانسه رو خیلی خوب بلده، نقدی می نویسه که در اون قولی مثل زولا رو به نقد می کشه به خاطر نگاه ناتورالیستیش. پس ببینید این از همون آغاز یک هویت و شخصیتی وجود داره در این ادبیات، صرفاً تأثیر پذیر و مقلد نبوده. این ادبیات به سعی خود نویسندگان منطقه به وجود آمده و البته همشون هم گفتن اون حرف بزرگی که میگه اسپانیایی ها طلای ما رو بردن ولی طلای خودشون رو به ما دادن و اون هم این زبان غنی و با پشتوانشون بود. پس یوسا هم به معنای واقعی کسی است که از درخت آمریکای لاتین رویده، درختی که هم ریشه در منطقهش داره و هم از فرهنگ اسپانیا و اروپا به طور کلی تغذیه کرده و بار گرفته.
در مقام مقایسه با برندگان سالهای قبل جایزه ادبیات نوبل، کار یوسا چگونه قابل بررسی؟ خبر خوبی بود؟ چگونه بود؟
ببینید من طبعا نظر شخصیمو میگم، من فکر میکنم جایزه نوبل در این یک دهه اخیر تا اونجایی که یادمه، واقعیت اینه به کسانی داده شد که لااقل برای من خیلیشون تعجب انگیز بود و همینقدر بس که ما در اینجا که به هر حال خیلی پرت نیستیم، ما کتابای خوب جهان رو زود میشناسیم و ترجمه میشه. بسیاری از این نویسندگان نخست معرفی شدن، بعد تازه یه عده رفتن سراغشون یک کتاب ترجمه کردن و بسیاری از اینا واقعیت اینه که همون کتاب بود و بس، یعنی تمام شد دیگه دوره اونا. فرق یوسا اینه که یوسا و اونجایی که من میدونم 20 ساله در رأس فعالیت‌های ادبی جهان قرار داره و هیچ کتابش نبوده که با سکوت برگزار بشه و بدون اینکه ستایشی بشنوه به کنار بره. در همین کشور خود ما کارهایی که من لااقل ترجمه کردم خبر دارم به چاپ‌های ششم هفتم رسیده بعضی آثارش. بنابراین این خودش مهمترین تفاوت یوساست. برای خود من اینطور بود، این اواخر هیچ نوع معنایی برای من جایزه نوبل نداشت، چون واقعا سرخورده شده بودم. من فکر میکنم، حالا این حرفم تکراریه، این جایزه به نظر من اعتبار نوبل رو دوباره بهش برگردون تا حدود زیادی. بنابراین اگر به قرار باشه بخوام مقایسه کنیم، البته بدون اینکه بخوام قاطع نظر بدم چون همه اون برندگان رو نمیشناسم، یوسا بوده که میبایست حتما این جایزه رو میگرفت در کنار فاکنر و سایر قولهایی که این جایزه رو بردن.
به هر حال برنده جایزه ادبیات نوبل داشتیم از کشورهای اسپانیایی زبان، قبلا مثلا گابریل گارسیا مارکز سال 82 و همچنین از کشورهایی مثل ترکیه، مصر، اینها. ایران در این میان فکر میکنید که بخت اینو داشته باشه که یه زمانی حتی نامزد یه همچین جایزه‌ای بشه یا اهمیتی نداره از نظر شما؟
من نمیخوام نقد بکنم، ولی من نظر خودم رو گفتم. به نظر من مثلا نجیب محفوظ رو در زمانی که جایزه گرفت در همین آمریکای لاتین هم فوئنتس بود هم یوسا بود، ملتفتید؟ یا حتی حالا من نمیخوام اسم ببرم چون زیاد بحث شخصی نمیخوام بکنم، بسیاری از اینا مسلماً در حد این جایزه جهانی بودن، به خصوص مارکز یا دیگران. من میخوام بگم در این 10-12 سال اخیر که من تا اونجایی که دیدم بسیاری از کسان بودن که با حضور آدمی مثل یوسا نمی بایست می بردن، بلکه این باید خیلی زودتر می گرفت این جایزه رو از زمینه.
ولی نویسنده های ایرانی چی؟
ما نداشتیم. البته من فکر میکنم شعر ما که بهش واقعا ستم شد، یعنی شاملو در مقابل مثلا آقای شوینکاو و اینایی که برنده شدن خیلی عظیم تر بوده. در ادبیات داستانی هم اگر قرار باشه، واقعا اگر قرار باشه نجیب محفوظ جایزه ببره، چرا دولت آبادی نبره؟ واقعا اینو میگم. من نمیگم دولت آبادی بیام با فاکنر مقایسه کنم، ولی وقتی نجیب محفوظ میبره دولت آبادی حتما باید ببره به نظر من.
پیک فرهنگ.